بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد پنجم، صفحه 34. 217. و بگو آن مزدی که از شما خواستم آن اجری بود که به خودتان رسید و اجر من جز بر خدا نیست و او بر هر چیزی شهید است. سوره سبا. آنچه که اولیا از مؤمنان تحت هر عنوانی که میگیرند باید مؤمنان بدانند که بی نیاز از اینهایند و رزق آنها از نزد خداست. و آنچه که مؤمنان می‌دهند هزار چندانش را از سوی دیگر می‌گیرند، این دادن نیست بلکه گرفتن است از سوی آسمان. بسیارند مؤمنانی که در رابطه با ولی خود دچار سوء ظن شده و ولی خود را محتاج به خود می‌پندارند و این سرآغاز انحراف و گمراهی آنهاست و امتحانی عظیم در ایمان و ارادت. 218. بگو به راستی که پروردگارم حق را به من القا می کند از عالم غیب و اوست دانای غیب. بگو حق آمد و دیگر هرگز باطل پدید نمی آید و باز نمی گردد. بگو اگر گمراه شدم بر خودم گمراه شدم و اگر هدایت شدم پس به آن چیزی است که پروردگارم به من القا می کند که او بسیار شنوا و نزدیک به من است. و اگر بینی که مؤمنان هراسان شوند اجتناب ناپذیر است و از جایی بسیار نزدیک به هراس افتادند. و اگر هم گویند که ایمان آورده ایم باز هم از جایی بس نزدیک است و ندور. و آنان که کافر شدند عالم غیب را و خدای را به مکانی بسیار دور فرافکنی کردند و لذا بین آنها و ارادشان نفاق افتاد، همانطور که قبلا هم امثال ایشان دوچارش شدند زیرا در شکی تهمتزا بودند. سوره سبا. و این کل ماجرای رابطه امام و مأموم یعنی مراد و مرید است در همه جای تاریخ. سخن از دوری و نزدیکی در این آیات تماماً مربوط به ماهیت رابطه مؤمن با ولی و پیر خیش است، زیرا هرچه که از پیر خود دورتر شود از عالم غیب و آخرت و خدایش دورتر شده است که علتی جز سوء ظن و تردید ناحق درباره پیر نیست، که در این آیه بخشی از آن که رابطه مالی بین مراد و مرید است مورد بحث قرار گرفت. زیرا مؤمنان از نزد خدا و از آسمان رزق می‌برند که از دست پیر می‌یابند و آنچه که پیر از آنان می‌گیرد و یا خدمتی که انجام می‌دهند دقیقاً مجرای همین رزق آسمانی آنهاست، که اگر این حق را که آشکار است در نیابند و شرک ورزند از همین امر سوء ظن و گمراهی و دوری و نفاق آغاز می‌گردد. این امر در طیف وسیع شامل حال همه وجوهات شرعی که مردمان به مراجع خود می پردازند نیز می شود و قاعده حقیقی آن باز می گردد به ولایت مرجع و ایمان و صدق مردم و میزان راستی آن. این بدان و بدان که علما و عرفای محمدی وارثان علم و حکمت و کتاب و قرآن هستند در درجات اخلاص. پس هر آنچه که در قرآن کریم مخاطب رسول است این وارثان دین و علم رسول را هم به درجات شامل می شود. 219. روابط اقتصادی بین رسول و مردم یا امام و مؤمنان یا پیر و مرید در اساس جدای کل روابط اقتصادی بین افراد بشری و خاصه روابط زناشویی و اعضای خانواده نیست. و آن اینکه همه از نزد خدا رزق میبرند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، منتها بی واسطه یا با واسطه. و اگر مثلا زن و شوهر به این ایمان برسند که رزاقی جز خدا نیست و خداوند این رزق را از دست انسانها به یکدیگر میرساند، همه حقارتها و حسادتها و تجاوزات و مظالم بشری از میان رخت بر میبندد و آنچه که در رابطه بین انسانها میماند عشق الهی است و صراط المستقیم هدایت. ولی این حقیقت در رابطه بین راهنمای معنوی و مردم آشکار است و این همان معنای آیات بینات است که موجب ایمان و هدایت است. در حقیقت همه نیازها و مبادلات مادی و معنوی بین انسانها اگر از منظر خداشناسی توحیدی درک شود، همه این روابط اسباب عشق ورزی بین انسانهاست که متکی به عشق خدا به انسان است. این رزق خاصه در نیاز جنسی 200 چندان شدیدتر است، یعنی به میزانی که زن و شوهر این برخورداری و نیاز جنسی را از خدا بدانند، همه تجارت‌های جنسی که اساس مفاسد و مظالم خانوادگی است از بین می‌رود و خانواده الهی و تمدنی عرفانی پیریزی می‌شود. و رسول یا امام و پیر طریقت رسالت دارد تا خداوند را در همه امور و روابط و نیازها به مؤمنان معرفی کند و این اساس عشق عرفانی و هدایت الالله و لقاء الله است. درک و تصدیق و مشاهده این حقیقت که این خداست که خالق و رازق و حافظ و فاعل و واصل و مانع و راضی و مرضی و ظاهر و باطن و اول و آخر است و جز او نیست. دین، هدایت و توحید جز این نیست، یعنی جامعه الهی جامعه متکی به عشق عرفانی است. 220 بی عشق آدمی نه هست و نه نیست که خیالش راحت باشد، نه آشناست با خود و نه بیگانه ای که بتواند از شر خود رها باشد و خود را فراموش کند، نه در دوزخ است که به خود بگوید گناه کارم و نه در بهشت که به خود ببالد که آدم خوبی است، نه خوب است و نه بد، نه مرده است و نه زنده، نه میماند و نه میرود، نه کور است نه بینا، نه میفهمد و نه نمیفهمد، و با عشق هر چیزی همان است که باید باشد و هست. عشق هستی است، بی عشق حتی نیستی هم نیستی. این معانی جمله آیات قرآنی است که تا کنون بارها از آنها سخن گفته ایم. قرآن سخن عشق است و عشق غیر قرآنی نیست. این بدان. 221 انسان بازیچه و بازیگر، این است هویت مرکزی و جهانی انسان مدرن که همان هویت ابلیسی و منهدم کننده اوست و ذات مدرنیزم تکنولوژیستی است. و اما تنها ناجی این انسان دیوانه متعهد شدن است و تعهدی جز از عشق بر نمی آید. پس ناجی انسان مدرن عشق است، عشق کسی که عاشق بر ذات جاوید وجود انسان است و این همان عشق الهی و عرفانی است. در این معنا بمان. 222 انسان مدرن با شیطانی همراه و بلا وقفه در خواب و بیداری که کل تن و جان و اندیشه و احساس و روانش را به تسخیر آورده است و آنی از این شیطان یعنی تلفن همراه رهایی ندارد و اراده اش به کلی نابود گشته است، چگونه می تواند دوباره به اراده انسانی خود رجعت کند؟ جز به عشق الهی از جانب عارفی ربانی که وجودش را از اسارت این شیطان بزرگ که صدها شیطان را در خود دارد نجات دهد، که این است معنای نجات مدرن روح از اسارت تکنولوژی ارتباطات که تکنولوژی دوزخ است. 223 فقط یاد خدا در دل انسان است که روح آدمی را از اسارت شیطان همراه می رهاند و این یاد به کمتر از عشق لقاء الله نیست که از وجود کسی حاصل می آید که او را دیدار کرده است. و این دیدار مولد ذکر الله در قلوب مردمان است. 224 و قرآن جز ذکر خدا یعنی یاد خدا و نورد خدا نیست و به لحاظی میتوان به زبان بشر مدرن ادعا کرد که قرآن دفترچه خاطرات خدا در اندیشه و دل و جان و روان محمد است و نیز یاد محمد در خداست. 225 و عشق به دیدار خدا به عنوان تنها راه نجات از دجالیت و شیطنت‌های دوران در مردمان حاصل عشق به انسانی است که خدای را دیدار کرده است. این عشق روح نجات آخرالزمان است. 226 عشق به وجود خود عارف واصل یعنی عشق رسیدن به او و الحاق به او و نه عشق دستیابی به عرفان و کرامات و داشته ها و شفاعت او که این عین شرک است و از آن نجات و حیاتی بر نمی خیزد و هدایتی پدید نمی آید. هرچند که عشق به وجود او و شوق به دیدار و الحاق به او دارای اجر عظیم و برکات کبیر است، از جمله عرفان و حکمت و کرامت و قرة العین و سلامت و عزت و بی‌نیازی، زیرا هر عارف واصلی از علیین دوران و حامل نور هدایت علوی است در درجات. خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. علی علیه السلام. بنابراین تفکیک و تشریک و تشکیک قائل داشتن بین امام و خداوند عین شرک و ابطال و گمراهی است. زیرا برای یک مؤمن دارای امام حی خداوند جز از وجود امامش سخن نمی گوید و حکم نمی راند و شناخته و پرستیده نمی شود. و هولناکترین شرک ها همانا خدای ذهنی آسمان را در قبال خدای امام قرار دادن است. این شرک همان است که یک مرید 20-30 ساله را ابن ملجم می کند. 227 پس عامل نجات و هدایت راستین در یک مؤمن همانا درک و دیدار وجه اعلای پروردگار در وجود پیر طریقت و امام حی است و این است معنای عشق به وجود خود امام هدایت و نه عشق به کرامات و شفاعت و علم و عرفان او. هیچ کس به قصد عارف شدن عارف نشد. علی علیه السلام. عرفان، حکمت، فرقان و اسرار قرآن و کرامات جمله محصولات این عشق الهی در امامند که مؤمنان به قدر جهاد و نیازشان از وجود امام خود می‌یابند. این بدان. 228 پیر یا امام وسیله نیست، حتی وسیله هدایت و لقای الهی. وسیله انگاشتن او اساس شرک و ابطال و گمراهی و بنبست و عداوت با امام است. اصولاً وسیله قرار دادن هر بشری تحت هر عنوانی شرک و عین ستم است و عاقبتی جز عداوت ندارد، زیرا انسان ذاتاً مقصد هستی عالم است و حتی برای خدا هدف است نه وسیله. خداوند اگر بازیچه‌ای می‌خواست از نزد خودش برای خود بازیچه‌ای می‌ساخت. قرآن. وقتی خداوند انسان را وسیله نمی‌سازد، وای به حال انسان که بخواهد خدای را وسیله هوس خود سازد، زیرا امام مهد ظهور خداست و او برای خدا هم وسیله ظهور خدا نیست، بلکه این عشق متقابل است. فقط در عشق است که این وسیله سازی که اساس ظلم است از میان می رود. ظلمی جز وسیله سازی انسانها با یکدیگر نیست و بلکه در نزد انسان عارف اشیای بیجان هم وسیله محض نیستند و هر یک در نزد خودشان دارای غایت و هدف مطلقی در پیشگاه پروردگارند. هر چیز یک هدف و غایت مطلق است. این است معنای توحید. زیرا هر چیزی به مثابه عرش و کرسی پروردگار است که بدین وسیله هستی جاوید می‌یابد، یعنی خداوند هیچ چیزی را وسیله محض حضور و ظهورش قرار نمی‌دهد الا اینکه آن چیز را از هستی جاوید خود هستی بخشد. این است معنای ارحم الراحمینی پروردگار عالم. پس بنگر که چنین نگاه ظالمانه ای در حق امام دارای چه معصیت و ستم و عاقبت هولناکی است. در این معنا بمان که هیچ چیزی بازیچه و وسیله خدا نیست. این است خدا. او را این گونه بشناس و پرستش کن ای عزیز. 229. هر چیزی هرچند ناچیز یک وجود کامل و مطلق و جاوید و الهی است، زیرا نشانی از خدا و بچی از اوست. این است معنای دیگری از توحید و وحدت وجود. زمین و آسمان ها و هرچه در آنهاست بر حق بنا شده است. قرآن. جهان هستی بر قل هو الله احد آفریده شده است. رسول اکرم صلی الله. 230. پس بر هر چیزی باید عاشق بود بیچون و چرا و نامشروط. این است نگاه و اندیشه و احساس توحیدی. این بدان که غیر از این شرک و معصیت و گمراهی است. نگاه توحیدی نگاه عاشقانه است. عشق ناب بی حساب و کتاب. 231. هر چیزی را آفریدیم و سپس هدایت نمودیم و هر چیزی ذکر و تسبیح خود را می داند. قرآن. الا انسان کافر که او هم می داند بی آن که بداند. در این معنا اندیشه کن. 232. به سوی او بالا می رود سخن پاک و عمل صالح هست که سخن پاک را به خدا می رساند. سوره فاطر. عمل صالح عملی است که عاملش را به صلح و اتحاد با دلش می رساند و او را یگانه می سازد. پس عمل صالح بایستی در صلح و اتحاد و ارادت با کسی باشد که دل تو در نزد اوست، یعنی مراد، و بدین گونه سخن و دعای تو به خدا می رسد از درب دلت که امام است. این بدان. پس عمل صالح عمل عاشقانه است و مریدانه. 233. انبیای الهی به پایان رسیدند و رفتند ولی نبوت استمرار دارد. رسولان الهی آمدند و رفتند ولی رسالت ادامه دارد. امامان آمدند و جمله کشته شدند و آخرینشان غایب است ولی امامت جاری و حاضر است. آن موقع فقط در برخی انسانها بود ولی اینک در همه جانها جاری است و این است معنای به کمال رسیدن نعمت و هدایت در اسلام. پس زین بعد فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من میرسند. رسول اکرم. و معرفت نفس همان مذهب عشق است و این دین فطری است. 234. پاک و مبراست خداوند از آنچه که او را توصیف می کنند الا توصیف پرستندگان عاشق. سوره صافات. چرا که عاشق خود محل حضور و ظهور اوست و هویت اوست در جهان. 235. به راستی که کتابی را به همراه حق بر تو نازل کردیم، پس خدای را عاشقانه پرستش کن در دینش و بدان که دین عاشقانه فقط برای خداست. و آنان که کسی از غیر خدا را به عنوان ولی خدا می پرستند به نیت این که در تقرب الالله سریع تر شوند، به راستی که خود خداوند بر رابطه آنها حاکم است و در همه اختلافاتشان، و خداوند دروغگویان را هدایت نمی کند. سوره زمر. این همان امر ولایت و امامت است و اطاعت از ولی و عشق او جهت دستیابی به صراط المستقیم که سریع ترین راه تقرب است، که همان راه از خود تا به خود است در حرکت جوهری و عرفان عملی، و خدا حاکم بر این ولایت است. ولی آنان که باطنن نیت دیگری دارند و ادعای ولایت پذیری آنها کذب است، البته هدایت نمی شوند. و این اولیای الهی اگر برحق باشند و دجال و شیاد نباشند، البته دارای کتاب باطنی هستند که در تصدیق کتاب خدا و تأویل آن است که در این کتاب علم هدایت و رحمت است. سوره اعراف 236. آفرید آسمانها و زمین را به حق که شب را بر روز و روز را بر شب داخل می کند و آفتاب و ماه را به تسخیر در آورد برای مدتی معین. بدانید که او عزیز و آمرزنده است و شما را از نفس واحدی آفرید و از آن جفتی قرار داد. سوره زمر. زمین و آسمان، روز و شب، ماه و آفتاب و زن و مرد و مراد و مرید و خالق و مخلوق، این دوگانگی بستر عشق است و هدایت و نیز راز خلقت و کارگاه معرفت، که هر یک را از دیگری برآورده و باز در دیگری داخل می نماید. و این عشق ورزی بود و نبود است که عاقبت به ظهور بود نبود، یعنی آن یگانی مطلق و برتر و صمد می انجامد که نه خالق است و نه مخلوق، که هم خالق است و هم مخلوق و بسیار برتر، و جز عاشقان قادر به توصیف حق این واقع نیستند. سوره صافات 237. آیا کسی که به شبها ایستاده و نشسته و سجده کنان عبادت می کند و امید به رحمت پروردگارش دارد، بگو آیا وضع عالم و جاهل در این کار یکسان است؟ فقط صاحبان دربهای خرد خدای را به یاد می آورند. سوره زمر. خداوند عبادت جاهلان را نمیپذیرد و دعای بندگان جز به اخلاص و معرفت اجابت نمی شود. رسول اکرم صلی الله و علی علیه السلام. و بلکه عبادات فاقد معرفت و شوق و عشق عابد را با اجنه و شیاطین و وسواس و ناس محشور می‌گرداند و سپس او را قول آدمخواری می‌یابی که با حربه قداست دست به هر ستمی می‌زند. و اما چه کسانی دارای درپای خرد هستند؟ اولیای حامل کتاب تأویل و علم هدایت و رحمت و کسانی که به اینان اتصال دارند. 238. به آنان که ایمان آورده و تقوای پروردگارشان را رعایت کردند بگو که برای آنان که نیکی کردند در همین حیات دنیا هم نیکی است و زمین خدا برایشان وسیع و وسعت زاست و به راستی که اجر صبرشان از برای هر حسابی داده می شود. سوره زمر. این همان عرض ملکوت و جنات نعیم و عیون است که برای پاکان در همین دنیا فراهم شده است که درکش از حساب و کتاب معمول خارج است، و این جانب در این باب قبلا گزارشاتی دادم، و این بخشی از اجر عشق و منظره عشق است و خیمه عشق که چون گشوده گردد کل جهان برایش تنگ است. عشق اگر خیمه زند، کل جهان این همه نیست. این سرزمین عشق است. این همان ملکوت آسمان بر زمین است، چرا که زمین و آسمان یک زوج هستند. مثل زن و مرد که خداوند این را از آن بر می کشد و در آن داخل می نماید همچون شب و روز. سوره زمر 239. پس آن که سینه اش برای اسلام گشایش می یابد اوست بر نوری از پروردگارش. پس وای بر کسانی که دلشان چه سخت و ثقیل است از به یاد آوردن خداوند، که اینان در تاریکی آشکارند. سوره زمر. پس دریافت حقایق اسلام جز به دل ممکن نیست، آن هم دلی که نرم شده باشد، و دل جز به عشق نرم نمی گردد تا نور اسلام را بپذیرد، زیرا سنگ نور نمی پذیرد. و فقط دلی که به عشق نرم شد می تواند خدای را به یاد آورد، و این یاد خدا همان نور اسلام است، یاد قلبی خدا و نه ذهنی، یاد عاشقانه خدا از درب جمال پیر و نه یاد فلسفی او. 240. خداوند نازل فرمود برترین سخنان را در صورت کتابی همسان و ثانی آن، که می لرزد از آن بدن آنان که از هیبت پروردگارشان خاشع می شوند و بدین گونه تن و دلشان لطیف و نرم می گردد از یاد خدا. و این است هدایت خدا که هدایت می کند هر که را بخواهد به واسطه چنین کتابی، و گمراه می کند هر که را خواهد. سوره زمر. در اینجا به یاد سخن سلطان فقه معاصر شیعه یعنی شیخ بهایی می افتیم که درباره مثنوی مولوی فرمود: مثنوی او چو قرآن مدل، هادی قومی و قومی را مزل. آری، پس از قرآن کتاب‌هایی پدید آمده اند که عین تعبیر و باطن قرآن هستند و گویی مثل و تکرار آن می باشند، که تن و دل و جان اهل طلب را می لرزاند و پاک و زیبا می سازد تا به یاد خدا آیند، و آنان که کتمان ورزند باز به واسطه همین کتاب‌ها گمراه می شوند، درست مثل خود قرآن که فرمود: این کتاب هدایت و رحمتی برای مؤمنان است و کافران را جز زلالت نمی افزاید. آری، مثنوی مولوی، فصوص الحکم و فتوحات ابن عربی، غزلیات حافظ، صفیفه سجادیه، اصول کافی و ادعیه ائمه اطهار علیه السلام هر یک به درجه‌ای، و نهج البلاغه و آثار برخی دیگر از عارفان مصداق این آیه می باشند که به مثابه قرآن دورانند. همچنین آثار این جانب خاص رساله حاضر. و شاید مولوی درست بر اساس همین آیه نام کتابش را مثنوی نهاد: متشابهن مسانی، همسانی و تکرار، قرآن دوباره، قرآن مهدوی، که در آن علم هدایت و رحمت و تعبیل است. سوره اعراف. 241. و آنان هرچه که اراده کنند از پروردگارشان محقق گردد، و این است پاداش خوبان. آیا خدا کافی نیست؟ سوره زمر. به خدا سوگند که اگر آدمی فقط یک بار در گرفتاری‌هایش بر جای خود بنشیند و از غیر خدا یاری نجوید، مصداق همین آیه است و اعتراف می‌کند که خدا کافی است. ولی جز اولیای الهی توان این کار ندارند، و آنان که متوسل و متصل به امام زنده‌ای هستند. 242. به راستی که نازل نمودیم کتاب را به همراه حق برای مردمان، پس هر که هدایت یافت، هدایت به سوی خود یافته است، و هر که گمراه شد، از خودش گم شده است، و تو وکیلشان نیستی. سوره زمر. این کتاب مورد بحث که در جای جای قرآن ذکرش رفته است، البته که اصلش همان قرآن است و سپس آن کتاب‌های متشابه مسانی در هر عصری است که بر آن 12 مهدی دوران غیبت نازل می‌شود به واسطه قلم نون که سوگند به نون و قلم و هر آنچه که می نویسند این قلم ها که تو به نعمت پروردگارت دیوانه نیستی و به زودی خواهند دانست که چه کسی دیوانه است و آنان که انکارش می کنند دروغگویان احمق و رذل و تهمت زن و متجاوز و زناکارند. سوره قلم. این فحاشی های قدسی خداوند فقط شامل همان کسانی در تاریخ است که بر علیه عارفان و علمای ربانی اقامه ستم نمودند، یعنی بر علیه علی واران دورانها، همانطور که همه دشمنان علی دارای این صفات بودند. 243 و روشن گردد زمین به نور پروردگارش و نهاده شود کتاب و جمع آیند پیامبران و شهیدان و به حق حکم شود و ظلمی نباشد. سوره زمر. این نیز نشانی دیگری از قیامت است، آن قیامتی که امروزه بر عامه مردمان پنهان شده است جز بر آنان که صاحب دیدگان الهی هستند. و این جانب شاهد تحقق این آیه در واقعه نزول روح در دازگاره بودم و آن زمان پنداشتم که به راستی پایان جهان است و دیگر کار تمام است، که در واقع هم چنین بود، ولی به تدریج حقیقت واقعه قیامت را فهم نمودم که روزی 50,000 ساله است و ما در آن به سر می‌بریم و خداوند از کرمش آن را بر عامه پنهان داشته است، همانطور که آیه اش پیش از این مورد تأمل قرار گرفت. سوره طه. و ببینی فرشتگان را که پیرامون عرش تسبیح می کنند. سوره زمر. 244 و در آن روز ملائک می گویند که خدایا، این مردمان که خود را خدا پرست می نامیدند اکثرشان که اجنه را می پرستند. قرآن. آری، این است که انسان بی امام را صلات نیست الا این که بر اجنه صلات می کند و بدان که طبق قول قرآن شیاطین هم در جرگه اجنه هستند چون از آتش بیدودند. 245 و چون خدای را یگانه و تنها یاد کنی، آنان که در قلوبشان مرض است سیاه روی می شوند و گویی که قصد تهاجم به تو دارند. قرآن. به خدا سوگند، همین چند روز پیش میهمان بودم که کسی درباره یک معضله اجتماعی سوال کرد که همه به پاسخگویی پرداختند و عاقبت نظر بنده را پرسیدند که گفتم خدا کافی است. به ناگاه دیدم که زنی از میان برخاست و به سویم هجوم آورد در حالی که کبود شده بود. گفت اصلاً چنین نیست، اینها حرف مفت است. جالب این که این خانم به ظاهر بسیار محجبه و مؤمن می نمود. آری، این خانم و امثالش عمری بر نمازشان هوای نفس خود را خدا نامیده و در هر نمازی شیطانی را با خود به ارمغان بردند و نتیجه اش جز بدبختی نبوده است. بدین لحاظ او راست می گفت، ولی نمی دانست که به راستی جریان از چه قرار است، زیرا او اصلاً با خدا سر و کاری نداشت در حالی که خود را خدا پرستی مخلص می پنداشت و به این نتیجه رسیده بود که به قول نیچه خدا مرده است. استغفر الله ربی. خدا نمرده بود، بلکه او با شیطان سر و کار داشت و شیطان هم جز فریبکاری و القای غرور مقدس معابانه کالایی دیگر ندارد. بدانید که شیطان را جز غرور کالایی برای شما نیست و برجسته ترین هویت این زن نیز غروری مرگبار بود از شیطانی که می پرستید به نام خدا. او به چشم ملحد مرا می نگریست، زیرا می دانست من معتقد به دیدار با خدا در دنیایم. 246. عجبا که در جوامع به اصطلاح مذهبی و مقدس مآب، آنانی که آشکارا و با صدای بلند خدا و رسول و مقدسات را منکرند و مظهر فساد می باشند، هرگز مورد فتوای الحاد و ارتداد کسی قرار نمی گیرند، زیرا کفر اینان قداست آنان را بیشتر اثبات می کند. ولی کسی که خدای را در حیات و هستی عالم گزارش کند، ملحد و مرتد می شود از منظر جن پرستانی که خدا پرست تر از خود نه سراغ دارند و نه مایلند که اصلا باشد. این واقعیت آشکارا نشان می دهد که این نوع خدا پرستی اشد خودپرستی است و خودپرستی قلمرو به جولان اجنه و شیاطین است. زیرا نخستین کسی که گفت منم ابلیس بود که خدای را متهم به حماقت و فریب کاری نمود. قرآن 245. پس بخوانید خدای را عاشقانه، هرچند که کافران را خوش نیاید. سوره غافر. به خصوص کافران نماز خوان را، زیرا کافران بی نماز و ادعا اصلاً با خدا کاری ندارند، لذا نه خوششان می آید و نه بدشان. اینان هرگز نمی توانند مؤمنان و امامان را بکشند مگر اینکه مست باشند مثل یزید. 248. والا مقام صاحب درجات عرش القا می کند روح را از نزد خودش به آنکه بخواهد از پرستندگانش تا هشدار دهند مردمان را به ملاقات خدا. سوره غافر. این آیه از مصادیق کل رسالت عرفانی ماست و همه عاشقانی که به قدرت روح الهی و نگاه روحانی حق وی را به جلوه ای از نشانه هایش دیدار می کنند به درجه ای از تجلی عرش حق. به واسطه همین روح است که قرآن و علم تأویل و هدایت و رحمتش هم بر دل دریافت کننده روح نازل می شود به همان درجه، زیرا این روح از امر حق نازل شده است و امر حق همان دین و کتاب اوست که مصداق دیگرش همان سوره قدر است که ناظر است بر نزول روح و ملائک که از کل امر حق نازل می شود. و البته این القا یا نزول روح و امر حق در عرصه ختم نبوت از منشأ حقیقت و روح محمدی فرود می آید. ای رسول، وحی کن به مؤمنانت آنچه را که به تو وحی نموده ایم. وحیی که وحی کرده می شود. سوره نجم. 249. خداست آن که زمین را محل قرارتان ساخت و آسمان را سقف آن نمود و زیباترین صورت را به شما اعطا نمود و پاکترین رزق را روزیتان کرد، پس افزون شد خدایی که پروردگار جهانیان است. سوره غافر. این افزون و افزونتر و برتر و برتر تر آمدن خداوند در قرآن کریم در باره خلق هر مرحله ای از جهان تکرار شده است. آیا براستی این ماجرای افزون آمدن خدا در جریان خلق جهان چیست؟ هرچند که اکثریت قریب به اتفاق مترجمین فارسی این اصطلاح فتبارک الله را به عامیانه و جاهلانه ترین شکل به فارسی آورده اند، مترادفه بارک الله. این هم از عجایب تبدیل و تحریف آشکار آیات است و کافران آیات خدا را تبدیل می کنند. قرآن 250. این افزونی خدا در جریان خلق جهان البته امری واضح و بدیهی است و همان فزونی ظهور ذات هویی و ازلی اوست در جهان، و این درست خلاف اندیشه بسیاری از مقدس مآبان است که جهان هستی را چیزی حقیر و در شأن خدا نمی دانند و لذا دیدار با خدا در جهان را منکرند و عین کفر می خوانند. پس معلوم نیست اصلا جهان هستی برای که و چه آفریده شده است و گویی این آیه مکرر قرآن را باور ندارند که زمین و آسمان ها و هر چه در آن است برای خداست، یعنی برای حضور و ظهور خدا. ولذا عالی ترین و کامل ترین ظهور در انسان و خاص انسان کامل است که با خلق او خلقت به کمال و پایان می رسد. این بدان. 251. زمین من واسع است، یعنی عالم عرض یا کائنات فقط وسیع و لا متناهی نیست، بلکه در ذاتش مستمرن در حال وسعت جدید و جدیدتر است و این معنایی دیگر از خلق جدید است که عالم ملکوت و جبروت و لاهوت و هاهوت جملگی ابعاد و درجاتی از واسع بودن زمین خداست. پس خداوند برای تجلی و ظهورش در عالم عرض هیچ کم و کسر و محدودیت ندارد. هرچند که وسیع ترین و عالی ترین قلم رو به حضور و ظهورش دل مؤمن عاشق اوست، به قول رسول اکرم صلی الله که نقطه ای لا متناهی است. در این معنا بمان تا با جاهلان نمانی. 252. واسع بودن عرض الهی در بیان لغت علوم مدرن همان واقعه انبساط بی پایان جهان است که البته انبساط روحانی و اشراقی آن امری برتر و دیگر است که جلوه‌گاه وجه الله است و این است اصل معنای فتبارک الله و فزونی بی پایان خدا در حضور و ظهورش در عالم عرض. آنان که جای خدای را در جهان عرض نمی دانند، خلق عالم را چه بازیچه و حقیر انگاشتند و اصلا وجود خود را چقدر تحقیر کرده اند و کفری برتر از این نیست. 253. آنان که جهان را از خالقش تهی می کنند و این را تسبیح و تنزیه می پندارند که در واقع تسبیح ضد تسبیح است. تسبیح این است که جز خدا نباشد، نه این که خدا نباشد. این است اساس هر شرکی. زیرا وقتی اشیای جهان منهای خدا باشند و خداوند جدای جهان باشد، مگر می شود جهان را در این تفکیک به تشریک با خداوند نکشانید؟ زیرا آدمی زندگانیش تماماً با جهان و جهانیان است، از همه ابعاد معیشتی و مادی و معنوی، و خدا هم که خارج از آن است و جداگانه خوانده می شود. ولی پرستش و توجه و عشق عملی متوجه به جهان و جهانیان منهای خداست و این است شرکی که هیچ جای گریز ندارد. پس وای بر مشرکین. سوره فصلت، که کل زمین و آسمانها را برای خود می خواهند نه خدا، و به خدا هم می گویند برو همان جایی که بودی. جای تو اینجا نیست، زیرا ما خیلی مقدس هستیم و دو خدا در زیر یک آسمان جایی ندارد. این است حرف دل مشرکان. پنداشتند که خداوند آنها را نمی بیند. این بود آن گمانی که به خدا بردند. پس اینک باید که بر آتش صبور باشند و اگر عفو طلبند بخشایش نیابند، زیرا همه بشارتها و هشدارها و رحمت رسولان ما را انکار کردند. سوره فصلت، و این است جزای دشمنان خدا در جهان، و آتش جاودان آنها راست از بابت انکار نشانه های ما در جهان. سوره فصلت. 254. پس معنی دشمنی با خدا و دشمنان خدا را در قرآن فهم کن، یعنی همانها که او را از ملک خیش تبعید نموده و به عدم ازل باز می‌گردانند و نام این کار را تسبیح و تقدیس خدا می‌نامند. اینان همان پیامبر کشان و امام کشان و عارف کشان تاریخند و دشمن ذاتی توحید وجودی، یعنی وحدت وجودند. این بدان. ولذا خداوند آنان را به عذاب نابودی که همان عذاب و نار خلد است محکوم می کند. و روزی که دشمنان خدا در آتش جمع می شوند، این است جزای دشمنان خدا و سرای جاویدشان به مجازات انکار نشانه های آشکار خدا در جهان. سوره فصلت 255. و به زودی آشکار می سازی این نشانه های خود را در درون و برون خودشان تا معلوم شود ایشان را که او حق است. آیا پروردگارت کافی نیست که بر هر چیزی شهید است و شاهد؟ هشدار که ایشان از ملاقات پروردگارشان در شک هستند. هشدار که او به هر چیزی احاطه دارد. سوره فصلت. زیرا به واسطه او که حق است، نشانه های حضور خدا در آفاق و انفس انسان ها آشکار و تبیین می گردد و معلوم می شود که خداوند از درون و برون آدمی بر او شهادت و احاطه دارد و ظاهر و باطن هر چیزی است که اوست ظاهر و باطن و حائل و فاصل و واصل و واحد و واجد و موجود. قرآن. ولی اکثر باز هم انکار و شک می ورزند، زیرا اصلا میلی به دیدار با خدا ندارند و چون شوق دیدارش را ندارند هدایت نمی شوند، چرا که اصلا هدایت یعنی حرکت به سوی او جهت دیدارش. پس گوهره هدایت عشق الهی است بی واسطه و یا به واسطه کسی که او را دیدار کرده است، و آن که دارای این عشق نیست جبران مشرک است و این شرک زمینه نفاق می باشد. آن که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. حافظ. 256. از بهترین آنچه که بر شما نازل می شود پیروی کنید قبل از آن که عذابی ناگهانی بر شما فرود آید. سوره زمر. این آیه خطاب به مؤمنانی است که تحت ولایت امر مراد روحانی خود هستند که صاحب کتاب تعبیل و علم هدایت از جانب خداست، و این را بدان که مرید همواره بین امر حق و حقتر صاحب اختیار است که باید حقتر را پیروی کند، به مصداق این سخن رسول خدا صلی الله که حسنات ابرار برای مقربین گناه محسوب می شود، و مقربین همان کسانی هستند که در نزد مراد روحانی سلوک می کنند. 257. هر آینه آسمان ها شکافته شود و ملائک تسبیح کنند به ستایش پروردگارشان و آمرزش طلبند برای آنکه روی زمین است. هشدار بدان که به راستی که خدا هموست که بخشنده مهربان است، و آنان که کسی غیر از خدا را به ولایت بر خود گزیدند خود خدا حافظ بر آنهاست و تو وکیل آنها نیستی، و آنان که غیر خدا را به ولایت خود گرفتند پس خدا هموست که مرده را زنده می کند. سوره شورا. آن که بر روی زمین است هموست خدای بخشنده مهربان. او کیست؟ امام و خلیفه خداست که از برای او درهای آسمان باز می شود تا با خدایش دیدار کند، و هر که او را به ولایت و امامت بر خود گزیند خود خداوند حافظ و وکیل و هادی اوست، و این امام همان خدای روی زمین است و بقیت الله است، یعنی بقای خدا در عالم عرض. بقیت الله فی الارض. که جزو خدایی در عالم عرض نیست که دادرس کسی باشد و اولیای او بر روی زمین که زبان ناطق اویند مشمول همین قاعده می باشند. مردگانی که به نور عشق اولیای الهی زنده می شوند و شنوا و بینا می گردند تا آنها هم خدایشان را در تجلی امامشان دیدار کنند. این آیات هم در اکثر ترجمه ها تبدیل و تحریف شدند. 258. به واسطه همانچه که آنها را به سوی خدا می‌خوانید، خدا هم به واسطه همانها آنها را هدایت می‌کند و تفرق نگزیدند مگر پس از آنکه آنها را علمی از راه بخل و سلطه‌گری آمد. سوره شورا. این آیه خطاب به رسول و اولیای الهی است که طالبان هدایت را به معرفت حق دعوت می کنند و این علم و عرفان همان است که آنها را به خدا می رساند به شرط آنکه آن را به خدمت بخل و برتری جویی در جامعه نیاورند که در این صورت همان معرفت وسیله گمراهی و تفرقه آنها می شود. آنان که به واسطه علم گمراه شدند. قرآن. بدان که علوم عرفانی دارای جاذبه و رسوخ روحانی شدیدی است و لذا صاحبانش وسوسه می شوند تا از آن جهت هویت بازاری و شهرت و برتری جویی بهره گیرند. این همان علم بقی در قرآن است. در تجربه این جانب نیز شاهد بودم که بسیاری پس از دریافت معارف توحیدی از این جانب به سوی بازار سوداگری رفتند و ایمان و هدایت خود را فروختند و از میانه راه گمراه شدند. قرآن. و اندکی بعد خبر رسوایی و مفاسد آنان را شنیدم، حتی کسی را دیدم که عین میمون شده بود. آنان که پس از ایمان کافر شدند، خداوند به برخی از آنان گوید که بوزینه شو. قرآن. پس این معارف اهلش را هدایت و نااهلش را کافرتر و منافقتر و رسوا می سازد، درست مثل خود قرآن. زیرا این معارف به مثابه باطن قرآن هستند و لذا آثارشان در هر دو حالت شدیدتر و سریعتر است، زیرا تأویل قرآن است. این معارف عرفانی مصداق متشابه مثانی است، یعنی ثانی قرآن به زبان دوران است. سوره زمر. که کتاب‌های اصیل عرفانی مصداق این امرند. 259. هر آینه آسمان گشوده می شود و ملائک تسبیح کنان به ستایش پروردگارشان طلب مغفرت می کنند برای آن کسی که بر روی زمین است و هشدار که به راستی خدا هموست که آمرزنده و مهربان است. سوره شورا. این جانب پس از واقعه نزول روح و خو تا سالها که هنوز دست به قلم نزده و رسالت عرفانیم آغاز نشده بود و روی به خلق نکرده بودم، هر آن شاهد و ناظر بر حقیقت این آیه بودم، یعنی هر آینه لقای الهی میسر و مقدور بود. ولی افسوس که در آن دوران من بسیار خام و غافل بودم از این رحمت و عشق مطلقه الهی تا از آن برخورداری کافی داشته باشم و این از ویژگی ولایت و رسالت عرصه ختم نبوت و غیبت است. 260. بدان که رؤیت پروردگار حاصل غایت آتش یاد او در دل انسان است و دلی قادر به یاد او نیست الا به تقوای الهی که دل را نرم و زنده می کند. گرچه بدون نزول روح هنوز هم چشم دل بینا به جلال و جمال حق نخواهد بود، ولی این امر برای مریدانی که دارای دلی زنده اند هزاران بار آسانتر و سریعتر است اگر در ارادت خود تابع بیچون و چرا باشند. 261. آنان که در خدا جدال می کنند پس از اجابت خواسته هایشان، پس باطل است دلایلی که می آورند و بر آنهاست غضب و عذاب شدید خدا. سوره شورا. جدال در خدا یعنی جدال با ولی خدا، زیرا ولی خدا در خداست و خدا در ولی خود شاهد و ناظر است. این جانب بارها شاهد کسانی بودم که به چندین درد بی درمان مبتلا بوده و از من طلب گشایش کردند که خداوند اجابتشان نمود، ولی بعد از آن جهت تن ندادن به حکم خدا و توبه از گذشته بهانه های بنی اسرائیلی اقامه کردند و رفتند و به زودی به غضب و عذاب های شدیدی مبتلا شدند. 262. به مؤمنان مبتدی بگو مزدی از شما نمی خواهم مگر مودت با نزدیکانم. سوره شورا. متاسفانه در این آیه نیز از همان آغاز اسلام تحریفاتی آشکار در معنا و ترجمه پدید آمده است و آن مربوط به معنای نزدیکان است که داله بر خاندان شده است، در حالی که گویی خداوند لغت معنایش ضعیف بوده است که از کلمه اهل بیت استفاده کند تا مردم مجبور به تفسیر و تحریف نشوند. خلاصه این که منظور از نزدیکان رسول یا امام یا ولی خدا مؤمنانی هستند که در کنار او زندگی می کنند، که البته این امر می تواند شامل حال اهل بیت هم باشد. و این مؤمنان قدیمی تر امتحان بزرگی برای مبتدیان هستند، همانطور که مؤمنان مبتدی برای قدیمی ها امتحانی بزرگ محسوب می شوند. و بخل و سروری ایمانی همواره از آفتهای مهلک اهل ایمان بوده است و اصولاً آنهایی که کمتر اطاعت می کنند دچار این مرض شیطانی شده و چه بسا ساقط می گردند، در حالی که به قول رسول خدا مؤمنان آیینه معرفت نفس یکدیگرند که حتی قرار است در یکدیگر پروردگار را دیدار کنند. به یاد آوریم در صدر اسلام آنان که نسبت به مخلصین و عشاق محمد صلی الله مثل علی و سلمان بخل ورزیدند عاقبت هلاک شدند. مریدان قادر به مشاهده باطن خود در رسول یا امام نیستند، زیرا واقعه جانشینی رخ داده است و در وجود ولی خدا الوهیت خود را می‌بینند، ولی در رابطه با سایر مؤمنان است که قادرند نفس خود را ببینند و اصلاح نمایند و این قانون دوست دوست است. هر که دوست مرا دوست بدارد مرا دوست می دارد و هر که دشمن مرا دشمن دارد مرا دوست می دارد. قرآن. 263. یکی از بزرگترین معضلات نفسانی مؤمنان در رابطه با ولی خدا این است که او را در بست برای خود می خواهند و لذا چشم دیدن سایر مؤمنان را ندارند و استمرار این مرض موجب هلاکت است و تنها راه علاج این مرض همانا اطاعت بیچون و چراست از امام یا رسول. بقای صدر اسلام بهترین آیینه عبرت این واقعه است که آنهایی که کمتر از رسول خدا اطاعت می کردند نسبت به اطاعت کنندگان مخلص دچار بخل می شدند و برخی از این یاغیان بخیل عاقبت هلاک شدند.